بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث امروز از وجود نازنین و با برکت حضرت رسول مکرم اسلام، حدیث در مستدرک جلد 8 صفحه 455. شخصی مشرف میشه خدمت رسول مکرم اسلام، سوالی داره و حضرت در پاسخ سوال اون این فرمایشات رو و فرمایش رو مطرح می‌فرمایند. سوال می‌کنه که شناسنامه انسان مؤمن چیه؟ مؤمن به چه چیز شناخته می‌شود؟ ما اگر قرار باشه افراد رو بشناسیم، چه معیاری، چه تابلویی، چه نشانه‌هایی میشه معرف اشخاص باشه؟ حضرت فرمایشی می‌فرمایند که سه جمله، سه کلمه، و در این سه کلمه معرف انسان مؤمن و شخصیت مؤمن رو دارن. عبارت اینه: وقتی سوال می‌کنن به چه ما مؤمن رو بشناسیم، حضرت می‌فرمایند به وقارهی و لینهی و صدق حدیثه. سه نشانه بسیار مهم. اول نشانه ای که ایشون مطرح می فرمایند، سلام علیکم و سبحکم الله بالخیر، اول نشانه ای که ایشون مطرح می فرمایند، می فرمایند به وقار. مؤمن یک، سبحکم الله بالخیر، آقا مؤمن یک وقار مخصوص داره. البته کلمه وقار و سکینه اگر جدا جدا بیاد یکی بر دیگری اطلاق می شود، اما وقتی که با هم بیان یه تفاوت داره. وقار معمولا آرامش ظاهری است و سکینه آرامش باطنی و قلبی است، اما وقتی که جدا میاد، مثل این حدیث که جداست، کلمه وقار تنها مطرح شده، این وقار هم آرامش جسمی رو شامل می شود و هم آرامش معنوی رو. به وقاره انسان مؤمن یک وقار دارد، طمأنینه دارد. می دونید دیگه در مقابل کلمه وقار عجول میاد، سستی میاد، بله تنبلی میاد، همه اینا در مقابل کلمه وقار به کار برده میشه. یعنی مؤمن در یک جمله اهل آرامش خاص و اهل طمأنینه مخصوصه. این قسمت اول فرمایشون. قسمت دوم، و لینه، انسان مؤمن همیشه نرم خوست، تند نیست، تند و تیز نیست، بسیار آرام، صبور، نرم، ملایم و به لحاظ فضائل اخلاقی. این لین نماینده حسن خلقه، یعنی دارای حسن خلق و اخلاق خوبه. قسمت سوم حدیث اینه، و صدق حدیثه. انسان مؤمن وقتی که حرف میزنه حرفاش راسته، گویشش و گفتهاش ازش راستی و صداقت میباره. همان که در بعضی از روایات داریم که چرا مؤمن رو مؤمن میگن، به خاطر این که انسان مؤمن به قولش و فعلش اعتقاد داره، یقین داره. کی یقین داره؟ وقتی که راستگویه. این صدق حدیث، بله، خیلی در بعضی از روایات هم اداء الامانه هم هست، یعنی یک قسم چهارمی مطرح شده، اداء الامانه. اما انشالله امیدواریم برای این جهت برنامه ریزی داشته باشیم که بتونیم انشالله تبارک و تعالی اون چه که رضای حق دست بیاریم و بتونیم بله بگیم که مؤمن هستیم و معتقد هستیم، به خصوص عزیزه من. صدق الحدیث رو خیلی نهادینه بکنیم. ماها مؤمن طلبه باید طوری باشد که هر حرفی که میزند حرفش مورد استناد باشه. اینی که از قدیم و ایام هم میگن سقه سقه، سقه یعنی کسی که حرفش موردش هست، مورد اطمینان است، دو ندارد. ما باید اینطوری باشیم که بله مستند دیگران باشیم، یعنی مورد استدلال و سند دیگران باشیم. و اینی هم که میگن صاحب مسند، و همین جهت صاحب مسند یعنی که سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، یعنی کسانی که انقدر اتقان در کلمات و رفتار و کردار دارن که میتونن مورد استشهاد دیگران قرار بگیرن. یا الله سبحکم الله بالخیر. رضا حضرت فرمودن مؤمن رو به وقارش، مؤمن رو به اخلاقش و مؤمن رو به صدق حدیثش بشناسی. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 12 بودیم یا 13؟ بله 13. مسئله 13، آفرین در شما. در این مسئله بودیم که اگر متشارکین و شریکین برای شرکتشون مدتی رو قرار بدن، آیا این شرط مدت صحیح هست یا شرط مدت صحیح نیست؟ حضرت امام و مرحوم سید و بعضی از بزرگان دیگه نظرشون این بود که اگر عقد شرکت را با اجل و مدت زمان براش مشخص کنن، این شرط صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که عقد شرکت عقد جایزی است، معنی اجل و مدت یعنی تا اون زمان نمیتونه به هم بزنه. نمیتونه به هم بزنه معناش چیست؟ معناش لزومه. و به عبارت بهتر تثبیت شرکت به وسیله شرط اجل منافات با مقتضای عقد دارد، و این اقتضا باعث میشه که این شرط صحیح نباشد. عبارت سید رو ظاهرا خوندیم، ولو ذکر فی عقد شرکت عجلا لا یلزم، یعنی لزوم پیدا نمی کنه. فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه، یعنی این شرط خلا شرطه. چرا شرط داره؟ یعنی ببینید نتیجه اینه که وقتی مدت میذاره میگه ما تا فلان روز با هم شریک هستیم، تا فلان روز با هم شریک هستیم یعنی چی؟ یعنی حق به هم زدن رو نداریم. حضرت امام و حضرت سید رضوان الله تعالی علیهما نظرش اینه که اصلا این کلا شرطه، یعنی میتونه به هم بزنه. لذا داره فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضاء شرط الا ان یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازما، مگر اینکه یه خرید فروش دیگه بکنه در ضمن او یک شرطی رو بذاره که اون شرط واجب الوفا باشه. البته حضرت امام بله عقد جایز رو هم مطرح کردن، اما مرحوم سید دیگه عقد جایز رو ظاهرا مطرح نکرده. ما با کمال معذرت از همه این بزرگان، اولا عقد شرکت رو ما عقد جایز نمیدونیم، عقد لازم میدونیم. در نتیجه وقتی هم که یه شرطی بذارد با مقتضای عقد منافاتی ندارد. منافاتی که نداشته باشد واجب الوفاست. نه تنها منافات ندارد، اصلا بعضی از اوقات ما عرضمون اینه که این که شرکت غرری و ضرری نباشد، رفع غرر و رفع ضرر اقتضا دارد که تمام جوانب شرکت رو چه کنه؟ مشخص کنه. و یکی از اون مشخصاتی که تمام جوانب رو مشخص میکند زمان و مدت شرکتشونه. لذا ما عرضمون اینه که اشکال نداره. بحث مهم دیگری که در اینجا مطرحه و این
حتی ما وارد جواب بشیم بازم به معنی این نیستش که هر وقت بخواد نتونه نرسونه.
بله الان توضیح بدیم، با این توضیح که الان میدیم این قسمت سوال شما جواب داده میشه. یه بحث دیگری که در اینجا مطرح میشه و آن اینه که آیا این مدتی که گذاشته است، حالا علا قولن که مدت و اجل از آن خود عقد مشارکت باشد و شرکت باشد و منافات نداشته باشد، و علا قول مرحوم امام و بعضی دیگران و مرحوم سید که به عقد لازم دیگری گذاشته باشد، دو نفر با هم دیگه شریک شدن و در عقد مشارکت قرار گذاشتن که تا فلان تاریخ شرکتشون باقی باشد. انما الکلام که اگر آمدن به این شرط وفا نکردن و یکی از اینها آمد برای قرارداد رو به هم ریخ و به هم زد. آیا در اینجا ما باید بگیم که شرکت کار حرامی رو انجام داده است که تخلف از شرط کرده است و المؤمنون عند شروطه و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به قرارداد باید عمل کنه و در نتیجه کار به بطلان عقد نداشته باشیم، یا نه اگر تخلف شرط داشت حکم تکلیفی نیست بلکه حکم چه است؟ حکم وضعیه. یعنی اگر آمد تخلف کرد، زمان رو رعایت نکرد، عدم رعایت زمان تخلف شرطه و تخلف شرط از بین میبرد مشروط را و در نتیجه خود عقد هم دیگه از بین میرود. کدام یک از اینها؟ بله، خب اون چه که شک و شبهه‌ای نیست این است که وفا به شرط لازمه. یعنی وقتی که یه شرطی بذارم، چه در ضمن عقد شرکت که ما قائل به جواز مشروط بودن عقد شرکتیم، چه بنابر این که عقد شرکت با عقد لازم دیگری مشروط واقع بشود، ما عرضمون اینه که این حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. حکم تکلیفیه. حکم تکلیفی یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر وقتی که تخلف از شرط بکند، معناش این است که فقط نسبت به تخلف شرط معصیت کرده است. و بحثم بحث معاملاته، بحث نهی در معاملات مستلزم فساد هم که نیست که به مبنای اصولی اگر نهی رو مثلا مستلزم فساد میدونستیم در عبادات، در معاملات که اینجوری هم که نیست، چون بحث تقرب درش نیست. وقتی که اون چنین باشد، در نتیجه کسی که مخالفت با شرط زمان و مدت عقد مشارکت کرده است، فقط تخلف شرط براش محسوب می شود. و علاوه بر این یک نکته دیگری که خیلی عنایت داشته باشید و بسیار مهمه اینه که ما در عقد مشارکت و مدت عقد مشارکت، ما میتونیم دو تا معنا برای عقد مدت عقد مشارکت داشته باشیم. خب به این دو تا معنا عنایت داشته باشید که ما عرضمون اینه، ظاهرا بین عبارات آقایان خیلی خلط میشه گاهی وقتا بین این دو تا معنا. یک معنا اینه که ما وقتی که میگیم عقد شرکت دارای مدت است، به این معناست که اون مراجعه‌ای که حق رجوعی که احد و شریکین دارن ازشون گرفته میشه. بفرمایید شما اگر بفرمایید بشه من التماس را. آره، احد و شریکین به این معناست که اینها شرطی رو که گذاشته ان و اون اذنی رو که دارن، اینها به عبارت بهتر حق رجوعشون گرفته میشه. شریکین وقتی که به خصوص بنابر قولی که دیگه عقد جایز باشد، کاملا هر موقع میتونن به هم دیگه رجوع کنن، هر یکی مالشو برداره بره و به عبارت بهتر بله فصل صورت بگیره. این یه معنا. خب اگر اینجوری باشه، خب بنابر قول مشهور که عقد رو جایز میدونن، عقد شرکت رو، و اجل رو هم ما مدت رو هم به این معنا قرار بدیم که میگیم مدت دار است، یعنی حق رجوع رو میگیره. حق رجوع رو میگیرد معناش چه هست؟ معناش این است که به عبارت بهتر بر میگردد به شرط نتیجهی که شرط نتیجه در اینجا نیست و شرط نتیجه که نباشد یعنی عقد جائز میشود عقد لازم و این با مقتضای عقد سازگاری ندارد. یک معنای این که میگیم عقد مدت داره و عجل داره اینه و یک معنای دیگر این است که وقتی که میگیم مدت داره است نه این که حق رجوع رو از بین میبرد، میگیم عقد شرکت مدت داره است به این معنا که یک اذنی ثابت است در عقد مشارکت. وقتی که من کالایی رو به شما میدم یا پولی رو با شما شریک میشم، هر یک از من و شما در واقع به دیگری اذن چه میدیم؟ اذن در تصرف میدیم و ثبوت یک اذنه. و معنی عجل و مدت یعنی به عبارت بهتر چه میکنیم؟ این اذن رو براش یک زمانی مشخص میکنیم، اسم رو برای زمانی مشخص میکنیم. ببینید، و در نتیجه شرط شرط فعل میشود نه شرط نتیجه بشود. مدت شرط فعل میشود نه اینکه شرط نتیجه بشود. و این دوتا با هم دیگه فرق داره.
نتیجه عقد است؟
بله.
نتیجه عقد است، فعل اذن است.
بله بله، یعنی به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید، ما اگر عجل و تعجیل و مدت دار بودن رو شرط نتیجه بگیریم، به این معنا می شود که شریکین حق رجوع ندارن. این معنی شرط نتیجه است. اگر عجل و مدت رو شرط بفرمایید فعل بگیریم که معنای دیگر برای مدت اینا حق تصرف ندارن. و اینا دو تا مطلبه، اینا دوتا مطلبه. ما با کمال معذرت از همه آقایان میگیم که در عباراتشون این دوتا معنا با هم خلط شده. ما باید اینو مشخص بکنیم، معنی مدت دار بودن عقد شرکت یعنی اذن در تصرف رو میان چه میکنن؟ زمان برش قرار میدن. شما به دوستتون، با دوستتون شریک شدید، میگید تا فلان تاریخ، معناش اینه که تا فلان تاریخ شما معزونی در مال من تصرف کنی، من معزونم در مال شما تصرف کنم و مال هر یک برای دیگری چه داشته باشد؟ حلیت تصرفات داشته باشد. و معنای این که مدت منتفی بشود و انتفاع مدت بشود یعنی دیگه این اذن گرفته بشود. پس در واقع ما وقتی که میگیم عقد مشارکت مقید به مدت و زمان براش میذاریم، این زمان آیا رجوع را میگیره یا این زمان تصرف رو میگیره. ما با کمال معذرت از آقایان نظرمون اینه که این عجله در اینجا این است که اذن در تصرف رو میگیره. و اذن در تصرف رو که میگیره نتیجه چه است؟ ببین نتیجه خیلی مهمه. نتیجه این اذن در تصرف این است که این دوتا حتی بنا بر مبنای کسانی که عقد و شرکت رو جائز هم بدونن، هر زمان میتونن رجوع به دیگری داشته باشن، هر یک کالاشو برداره و بره و با بله قسمت خودشو برداره بره شرکت رو به هم بزنه یا با حرفش میگه من دیگه شریک نیستم با تو. اما اگر ما عجل و مدت را شرط رجوع گرفتیم، شرط نتیجه گرفتیم، اینا حتی رجوع رو میگیرن و این با مقتضای عقد منافات داره. پس به عبارت بهتر ما یه جوابی به این آقای میتونیم بدیم که حتی بنابر این که عقد مشارکت عقد جائز باشد، باز هم ما میتوانیم مقید به عجلش و مدتش بکنیم. منتها چرا مدت دار میکنیم؟ اذن در تصرف را، نه بفرمایید رجوع و ازاله، بفرمایید حق رجوع در این رو که بگیم حق رجوع ازش گرفته میشه. و وقتی که چنین باشد به عبارت بهتر این طوری میشود، ما در شرط دائر مدار بین انتفاع اذن و عدم انتفاع اذن هستیم. و همه آقایان هم نظرشون بود در مسائل قبلم حضرت امام فرمودن که اگر یک روزی به ورمایی اذن رو به هم بزند، اذن در تصرف رو بگیرد، منافات ندارد که شرکت باقی هست. چرا شرکت باقی هست؟ چون ازاله شرکت به چه هست؟ به این است، به قسمت و افرازه، یعنی جدا کردن سهم‌ها از یک دیگر. و برای همینه که بعضی وقتا هم میگیم که افراز القسمت، یعنی جدا کردن سهام، به قول معروف جدا کردن سهام و سنجیدن سهام و دادن سهام رو به یک دیگر اصلا میسر نیست. وقتی که میسر نباشد باید به سراغ چی بریم؟ به سراغ صلح بریم و مصالحه یا قره بریم. افراز فعلی است که دیگه نشانه یک نتیجه و خارجه، و به عبارت بهتر اون مال به هم زدن قسمته. و بعدم میرسیم که در تحقق شرکت، همونطور که خود شرکت، حالا یا بخود جایی که مزد و اذن باشد، چون بعضی ها ما مزد و اذن رو هم شرط ندانستیم، گفتیم نفس مشارکت خودش به فرمای چه میاد شرکت آوره. و فرض ما هم در کجاست؟ در جاییست که گفته شارک تو که مال رو برداشته، گوی جایی هم گذاشته، تو انبارم گذاشتن، مالا رو هم قاطی کردن، حالا میگن با هم دیگه شریک شدی. این نمر کلام این که وقتی که میگه تا فلان ساعت، معناش چیست؟ آیا تا فلان ساعت معناش اینه که دیگه شما نمیتونید مراجعه کنید مالتون رو برداری؟ یا به این معناست که اذن در تصرف رو دارید میگیرید؟ ما عرضمونه که اذن در تصرف رو داره میگیره، اذن در تصرف رو که داره میگیره منافات ندارد. از اون طرفم ما حکم رو حکم تکلیفی میدونیم. یعنی چی؟ یعنی اگر یک روزی مشروط قرار داد، مدت قرار داد، این مدت تخلف شرطه. تخلف شرط فقط براش معصیت میاره، نه این که بطلان بیاره. در نتیجه عقد سر جای خودش صحیحه، اذن رو گرفته، مقید بودن و مشروط بودن هم سر جای خودشه. نتیجه گیری بکنیم که خیلی بحث دقیقی است. و من عرضم اینه که اصلا نکته اشتباهی که شده بین همین شرط نتیجه و شرط فعل و اینهاست که آیا مدت قید، بهتر بگیم مدت قید اذن است، اذن رو برمی‌دارد و نگه می‌دارد، یا مدت قید چه است؟ قید رجوع است و ازاله و عدم ازاله رو داره برمیداره. ما عرضمون اینه که یک حکمی که از مدت میاد حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی که باعث بطلان بشه. این یک. دو، این تقید و قیدی و شرطی که داره میاد مال از آن اذن است، نه اینی که از آن چه باشد، از آن رجوع باشد. نتیجه کار چه میشود؟ نتیجه کاری میشود یک، طبق مبنای ما عقد شرکت عقد مستقله. عقد شرکت وقتی عقد مستقل شد، عقد لازم هم نظرمون اینه که میشود. اینم دو. سه، عقد شرکت وقتی که لازم شد، حتی بنا بر قول کسانی که شاهد هستن، قابل شرطیت و قابل تعجیل و مدت دار بودن هست. چهار، مدت قید اذن است، نه اینی که قید رجوع باشد. پنج، حکمی که مدت می آورد حکم تکلیفی است. یعنی وقتی که یک کسی گفت تا فلان روز با هم دیگه شریک هستیم، حرام است این شرکت رو به هم بزنن. اما اگر یک روزی شرکت رو به هم زدن چه می شود؟ عقد باطل نیست. چه هست؟ به عبارت بهتر عصیان و معصیت، فقط تخلف و شرطه. این مبانی است که بسیار دقت بفرمایی. و جالب اینه که خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی، ایشون در مسئله 11 کتاب مضاربه، ایشون بله یک جمله‌ای دارن که ازش فهمیده می‌شود که شرط شاید شرط اذن باشد. ما عرض بکنیم این حرف خوبی است ایشون، بارک الله، این حرف خوبی است که بله شرط شرط چه باشد؟ شرط اذن باشد. در مسئله 11 کتاب مضاربه ایشون در اونجا همین بحث رو، همین قسمت رو مطرح می‌فرمایند که ما منقحش کردیم و به عنوان یک نکته‌ای خدمتتون توضیح دادیم که ملاحظه بفرمایید. وقت تمام شده؟
این قرآن این مثالیه برای اینکه حرمت تکلیفی هست اما حرمت وضعی نیست.
حرمت وضعی نیست. بارک الله، نتیجه گرفتی. بله، یعنی به عبارت بهتر اگر حرمت وضعی باشد عقدم باید بشه باطل. لذا در اینجا ما میگیم شرط رفته اما مشروط سر جای خودش باقی، و این بقای مشروط یعنی چی؟ یعنی اذن رفته اما عقد باقی. کجا چی رو؟
جایی که شرط مدت گذاشتن و برای خودت از هم
مطلق گذاشتن یعنی چی؟
بین مدت گذاشتن.
ها مدت گذاشتن. من مراقبم مطلق میگی.
قبلش من به هم زد عقدو.
خوب.
اینجا شرکت هم به هم میخوره با هم؟
نه به هم نمیخوره. حالا اگر این قیدی که گذاشتن قید متنابهیه که از خصوصیات عقده و به عبارت بهتر مقوم عقده، ما عرضمونه که به هم میخوره. اون که بحث دیگریست که ما عرضمون اینه که حتی اصلا باید مدت رو در شرکت به عنوان یه قید بیاری. شرکت بی مدت رو ما شرکت ضرری و غرری میدونی، گرچه که شاید از عرف گاهی دارن هم باید مشخص بکنه، ولی زا بهتر نیست.
اگر قیدمون بدونیم
هم حرمت وضعی هم حرمت تکلیفی آفرین بر شما. پس بنابراین در حرمت تکلیفی و وضعی ما قائلیم حرمت تکلیفی داره اما حرمت وضعی نداره، و باید ما حرمت وضعی رو از دلیل جداگانه دست بیاریم. باطل
میدونن هر دو، اونا در واقع قائل این هستن که مردم اصولی دارن میگن آقا فساد در معاملات، یعنی نقدی در معاملات
اگر کمتر از آقایان قائل به نهی در معاملات هستند، اما اگر این را مبناشون بود که نهی در معاملات هم مثل نهی در عباداته، که قطعا باید این حرف رو بزنند که اون باز مبنای دیگری میشه. اون رو بحثی دیگری. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الحمد لله.